أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيئي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيئي إلى شفاعتك. شناخت من ای مولای من، دلیل من به سوی توست، دلیل من بر توست. و حب من به تو، شفیع من به سوی توست. در شب گذشته خدمت رفقا عرض شد که معرفت برای انسان التزام میاره. کسی که معرفت دارد نمیتواند خود را از التزام بیرون بیاره. این جمع بین متنافیینه. تا وقتی انسان شناخت نداشته باشد یک تکلیف دارد، و اگر شناخت داشت تکلیف او فرق می کند. بعضی ها می گویند خب ما از اول شناخت پیدا نمی کنیم تا کارمون مشکل نشه. اینطور نیست دیگه. و از اول به دنبال مطلب نمیریم، از اول به دنبال فهم نمیریم، از اول به دنبال... دیدید مردم میگن آوره چی مسئله رو میپرسی؟ تا نمیدونی کسی کاریت نداره. وقتی میپرسی کارت مشکل میشه. مردم میگن دیگه، تا حکم نمیدونی کسی کاریت نداره. وقتی که بدانی مطلب مشکل میشه، باید دیگه بهش عمل کنی. ولی مسئله اینطور نیست. اون در جای خودش و این در جای خودش. در شناخت موضوعات و ترتب احکام بر موضوعات، در مواردی انسان احساس می کند که شارع مقدس سهل و آسان گرفته. خیلی مته به خشخاش نگذاشته. اگر به این حکم پی بردی باید این کار رو انجام بدی، اگر به این موضوع پی بردی باید این کار رو انجام بدی، اگر متوجه شدی اینجا نجس است باید آب بکشی. اما شارع نگفته برو بگرد ببین این نجسه یا طاهره. این حرف رو نزد. اگر احساس کردی که اینجا شبه ناک است باید امساک کنی، اما شارع نگفته منزل هر کسی میری ازش بپرسی آقا خمستو میدی یا نمیدی، آقا اموالی که به دست میاری ربوی هست یا نه، آقا این پولی که امروز به دست آوردی جیب مردم رو زدی یا این که از مال حلال به دست آوردی. نه، اینو از ما نخواستن، اینو از ما نخواستن. بله، انسان احتمال شبه را بدهد، اون هم احتمال عقلایی، نه احتمال صرفا در عالم تخیل و در عالم اعتبار به اون احتمال عقلایی تکلیف متناسب با خودش تعلق میگیرد. ما دو احتمال داریم در اصول، به هر احتمالی ترتیب اثر داده نمیشه. شارع مقدس بر احتمالات غیر متعارف که عرف بر اون احتمالات اثر را مترتب کند وضع اصول عملیه کرده است، اما بر اون احتمالاتی که عقل در باب احتمال تا به مرتبه یقین نرسیده ولو به نحوه وهن، نه به اونها ترتیب اثر نمیده، شارع به اونها ترتیب اثر نمیده، اصلا اونها را به حساب نمیاره تا اینکه حالا بخواد بر اونها اصل بخواد جاری بکند. الان این لیوان آبی که در جلوی من هست، خب این لیوان طاهره، مشخصه، خب طاهره دیگه، آب درش هم خب طاهره، مشخصه از لوله ها آمدن و آمدن این ظرف رو از آب پر کردن از آب لوله و بعدم این آمده در اینجا، خب این سیر این ظرف آبی که در مقابل ما هست به این کیفیته. من هم بدون این که اصلا نسبت به این قضیه توجه کنم، الان در حضور شما با اجازه یه قدری چون تشنم هست بدون اجراء اصل عملی و اصل طهارت یه قدری از این آب عمل میکنم. درست؟ هیچ در موقعی که من الان این آب رو دارم میخورم فکر میکنم خب احتمال عقلایی دارد این نجس باشه، و چون این احتمال وجود دارد به مقتضای اصل عملی که اصل طهارت است باید حکم به طهارت بشود. اصلا از آب خوردن یادم میره بخوام فکر این مسائل. میگن یک بنده خدای ازدواج کرده بود با یک مخدره مکرمه مجلله، اون شب اول شد طلبه ای بود، یه مقداری اصول عقاید خونده بود و شرح باب هادیه‌اش، در شرح باب هادیه‌اش از این مطالب آمده، ولی نه به درد اینجا، به درد جای دیگر است. خلاصه گفت ببینیم این اهل بیت ما، این از نظر عقاید عقایدش درسته، خلاصه توحیدش، نبوتش، معادش و این که ما گرفتیم بالاخره چجوریه. خلاصه بله هنوز نیامده و ندیده. و بفرمایی شما اثبات صانع را با ادله عقلیه و نقلیه. و چی میفرمایید؟ و عرض کردم اثبات صانع را با ادله عقلیه و نقلیه بفرمایید. گفت صانع به کی میگن؟ گفت عجب عجب، من خیال کردم شما مسلمانی، شما صانع، صانع اول باری تعالی، اثبات او را چطور شما با ادله عقلیه میکنید؟ شما که نماز. و والا ما خیال کردیم امشب شب اول عروسیمونه، نمیدونستیم شب اول قبر و سؤال نکیر و منکره اونه. آخه هر چیزی اگر بخوای این را بخواید اصل جاری بکنید و اصالت طهارت و حلیت و اباحه، اصلا تشنگی رو فراموش میکنی. هیچ وقت کسی شده تا به حال این لیوان آب رو بخوره اصلا بیاد این مطالب رو بخواد در نظر داشته باشه؟ نه آقا، این آب رو هم میخوریم میذاریم سر جاش دیگه، نه حرفا نداریم. شارع این اصل طهارت را برای این احتمالات غیر متعارف اصلا جعل نکرده، جعل نکرده اصلا در اینجا، اصلا در اینجا اصل جاری نیست. اگر کسی بخواد اصل جاری کنه دیوانه است، مخبله. اجرای اصول عملیه برای مواردی است که احتمال نجاست و احتمال عقلایی است. مثلا فرض کنید که قطعا میدانید بچه‌ای در اینجا هست، این بچه هم فرض بکنید که با مثال خب احساس به اصطلاح رطوبت و اینها درش میکنید، خب بچه ای که احساس رطوبت و اینها داره خب معلومه دستش سرش صورتش اینها همچین مشخص نیست که خلاص میبینید اومده تا دست زد تو این آب یا وردش فرض کنیم بیام، احتمال عقلایی اینجا پیدا میشه که آیا این رطوبتی که الان خودتون دارید مشاهده میکنید و این بچه باش تماس دارد، آیا این رطوبت سرایت کرده؟ اینجا اصل طهارت میاد، نه در اون احتمال اول. التفات کردی؟ بعضیا بودن از همین مرحوم آقا میفرمودن که آقا جان استخاره برای امور مهم است، آن هم دعب و دیدن بزرگان و اهل توحید بر عدم استخاره است، بر عدم استخاره. راه برای این مطلب همون چیزی است که نقل کردن، انسان دو رکعت نماز استخاره بخونه و بعد از نماز 100 مرتبه سر به سجده بگوید استخیر الله و رحمته و امر خود را واقعا و قلبا به خدا تفویض کنه. این میشه استخاره، درست شد؟ این معنای استخاره است. استخاره یعنی طلب خیر، نه طلب منفعت. اونچه که خدا برای انسان خیر را میخواهد، چون خدا گاهی اوقات خیر انسان ها در منفعت نمیخواد. نمیدونم خدمت رفقا عرض کردم یا نه، به نظرم عرض کردم در یک جلسات عنوان اینطوری که الان در ذهنم هست که یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت میخوام به سفری برم، استخاره کنید که برم یا نرم. حضرت استخاره کردند، حالا به چه کیفیت در روایت نیست، ولی حضرت فرمودن نه این سفر برای شما خوب نیست. اون شخص رفت در سفر و اتفاقا تجارت کرد و بضاعتی برده بود با خودش و به دو برابر قیمت اصلی بضاعتش رو فروخت، با مال بسیار به وطن برگشت. آمد پیش امام صادق، آقا شما که گفتید استخاره بد آمد، این همه هم استفاده کردیم، مثلا 100% ما منفعت کردیم و آمدیم. حضرت فرمودن یادت میاد در فلان روز که برف آمده بود در بین راه و تو مجبور شدی برای اینکه به قافله برسی زود آمدی، از خواب بلند شدی دیدی داره آفتاب میگذره و تو نمیتوانی نمازت را بخوانی، نمازت قضا شد که به قافله برسی، این بد آمدن استخاره مال اون روزت بوده. مگر استخاره فقط مال منفعته؟ یه نماز ازت قضا شد این سفر تو باطل شد، حالا برو 100 برابر استفاده بیار، پولا رو بریز رو هم. پول برای تو خیر بوده یا اون چه که در نفس تو قرار گرفته و الان با توست برای تو خیر است؟ این پول که جداست، دومت با هم فاصله دارید، حالا تا سقف هم رسیده، خب بالاخره با هم فاصله دارید. میگید نه، دو نفر میان چاقو رو در میارن، اسلحه رو در میارن، میگن آقا ما همه این دارو میخوایم ببرید، خب حالا نگرش دارید؟ هیچ، همه رو بر میدارن میبرن. مگه نمیبرن؟ این دزدی هایی که میشه چیه دیگه؟ خب میان تهدید میکنن آقا هرچی تو جیبت داری بده، هرچی توی مغازته بده، هرچی میخوای چیکار بکنی بده. پس معلومه اینها برای انسان خیر نیست. خیر چیست؟ اون چیزیست که با انسان است. اون چیزی است که و شر اون چیزی است که با انسان است و با ما معیت دارد و همین جا که نشستیم معیت دارد، بیرونم بریم معیت دارد و با ما اتحاد دارد. حالا باید ببینیم همونی که پیغمبر فرمودند، تخیر خلیتا من فعالک انما قرین الفتی فی الخلق فی القبر ما کان یفعل. حضرت فرمودن خیر و شر عبارت است اون ملکات و صفات و کارهایی که انجام دادی و او با توست و دست از سر تو بر نمی دارد. اینو بهش میگن خیر و شر. عمل خیر بوده موقعیت تو در خیر است، عمل بد بوده موقعیت تو در شر. و الا پول به دست بیاریم نه خیر نیست، فردا دوز میاد میزنه، فردا میاد میزنه. ما در یک از همین یه وقتی یه جایی رفته بودیم با یکی دوتا از رفقا و دوستان، در موقع برگشت یکی از اینها یه مبلغی پول داشت، از همین پولهای اصطلاح ارز و اینها داشت. گفتن که خب اگر این میخواد بره فلان این حرفا، حالا کجا بذاره، چطور مثلا ممکنه ازش بگیرن، ممکنه براش ایراد وارد بشه. یکی در اونجا بود که آقا بذارید اینو در چمدان. و وقتی که این چمدان میره کسی نگاه نمی کنه، مبلغ قابل توجهی هم بود بنده خدا، اینو برداشته بود گذاشته بود در چمدان. وقتی به مقصد رسیدیم دیم در چمدان بازه. رنگش پرید. عجب، قفلم داشت، قفلو باز کرده بودن، قشنگ اون درب زیری رو با حالا لابد دیده بودن دیگه با این وسایل امروزی که خب درب بازن تمام رو تا اون یک شاهی آخر بعد داشته بودن، بقیه کاغذها رو قشنگ گذاشتن سر جا. اونی که به درد ما میخوره برداشتیم، خیر است برای ما و برای شما خیر نبود، ما برداشتیم. اون کاغذها و این چیزایی که برای ما خیر نیست و برای شما خیر است، اونها رو برای شما ما باقی گذاشتیم. خب اینم از این. حالا تو رفتی دو برابر کسب کردی و آمدی چیکار کردی؟ به امام صادق میگی ما رفتیم این قدم تجارت کردیم، پس چرا استخاره خیر در آمد؟ خب بفرما دیگه. قشنگ خوب. چرا استخاره خوب دارم؟ پیغمبر فرمودند خیر آن است که با انسان باشد، شر آن است که با انسان باشد. اون چیزهایی که مربوط به انسان نیست، اون خیر نیست برای انسان، شر هم برای انسان نیست. اون اینه. پس باید به فکر این باشیم که چه چیزی را برای خود بپسندیم و چه چیزی را برای خود نپسندیم، تفاوت قائل بشویم بین خیرها و شرهای عرفی و بین خیرها و شرهای حقیقی، امتیاز قائل باشیم بین خیرهای اعتباری و بین خیر واقعی، فرق بگذاریم، زرنگ باشیم. درست، شارع آمده است برای این موضوعات، برای این موارد آمده احتمال. اگر احتمال عقلایی باشد آمده اصول جعلی کرده است، اگر احتمال احتمال عقلایی نباشه نه، او اصلا نیاز به اصول نداره، اجرای اصل هم درش فایده ای نداره، یعنی اصلا جایی نداره. حالا در بعضی موارد مثل فرض کنید که مسئله طهارت و مسئله نجاسات یا مسئله شبهه و امثال ذلک، در اینجا شارع میگوید نه مسئله را هم نمیدانی، موضوع را هم نمیدانی، نمیدانی فکرت رو نیار، فکرت رو تو طهارت و نجاست نیار، فکرت را در شبهه نیار. آوردن فکر در طهارت و نجاست انسان را از رسیدن به مغز و به حقیقت باز می دارد. اون شخصی که نماز می خواند و در نماز ذهنش به این مسئله متوجه است که الحمدلله لباس هم لباسی است طاهر و با این لباس دارم نماز می خونم، اون فکر و نظر بر خدا نیست، بر لباس، بر لباس، بر لباس. اون کسی که به دنبال رعایت این گونه از امور است که چه چیزی را که حلال باشه، نه اینکه انسان به دنبال حرام و حلال بره و نه، نسبت به تحصیل اون انسان باید حدود عرفی را رعایت کند. وسواس اضافی، دقت اضافی و تأمل اضافی و دغدغه خاطر اضافی، اینها در شرع نیامده، در شرع نیامده. انسان باید کار خودش را انجام بده، فکر خودش را و نظر خودش را بر حقیقت مطلب و حقیقت مسئله منعطف بکند، در این حال اهمال هم از نظر ظاهر نکند. اهمال در اینجا به معنای لاابالیگری است، نه به معنای عدم رعایت. یعنی یه وقتی انسان لاابالی است نسبت به قضیه، اصلا میگه ما طهارت و نجاستی نداریم، اصلا این احکام بی خوده، این همون لاابالیگری است. این یک وقتی نه، اهتمام نسبت به مطلب برای او مهم نیست، نه اینکه توجه، توجه داره، اهتمام یعنی فهمش رو بگذاره، دقتش رو بگذاره، وسوسه بگذاره، هی دنبال بره، از این تحقیق کنه، از اون تحقیق بکند، او را از رسیدن به مقصود باز می دارد. کاروان می رود و او در خواب می ماند و به دنبال این وسیله و به دنبال مقدمه می گردد و ذل مقدمه از او فوت می شود. و بین این دو مطلب باید فرق گذاشت. پس بنابراین در مواردی که میگویند سوال نکن، در این موارد است، در مواردی که انسان میداند بنای شرع بر تسامح است، بنای شرع بر تسهیل است و بنای شرع بر گذر است نه بر توقف، مثل طهارات و مثل نجاسات و مثل دغدغه خاطر در مال و و امثال ذلک، نسبت به این مسائل انسان خب نباید اون دقت و وسواس رو داشته باشه، اما نسبت به بعضی از مسائل نه. در اعراض، در نفوس، در عرض آبروی مؤمن، در مسائلی که مربوط به اموال هست، در مسائلی که مربوط به آبروی مؤمن هست، عرض مؤمنه در مسائلی که مربوط به حقوق انسان است، در مسائلی که مربوط به قصاص و دیات هست، در این گونه مسائل باید انسان سوال کند و باید انسان بداند، باید انسان نسبت به معاملات بداند که این معامله باطل است یا صحیح است، نسبت به اموری که مربوط به آبروی مؤمن است باید سوال کنه. یک چیزی که از یه شخصی میشنوه فوری که نباید ترتیب اثر بده، بگه فلانی همچی حرفی زده، هنوز احتمال نداره بگه فلانی همچین کاری کرده و بعدم بلند شه بره بقیه بگه آقا این کاری کرد، آبروی مؤمن رو ببره. اینطور که نمیشه. اون چرا که مربوط به عرض مؤمن است خیلی مسئله مهمه. خلاصه خدا از این قضایا نمیگذره. اینجا حتما باید سوال کرد، حتما باید به موضوع پی برد، حتما باید اونقدر تحقیق کرد تا اینکه برای انسان یقین حاصل بشود که آیا این مطلب گفته شده یا نگفته شده، غرض از این قضیه چه بوده، آیا اون چرا که او تشخیص میداده همان بوده، آیا نظر خلاف پشت این قضیه بوده، یا ممکنه نظر حسن باشه ولی تشخیص خلاف باشه. همینطوری آدم بیاد و یه مطلبی را روش مانور بدهد و جولان بدهد بدون این که نسبت به او تحقیق کرده باشه. اینها همه از اون چیزهایی است که از انسان سوال میکنه. اینها رو باید انسان سوال کنه تا کاملا به موضوع پی ببره. پیغمبر اکرم فرمودن زع امر اخی که علا احسنه حتی یعتی که من هما یقلب که من، کار برادرت را همیشه بر محمل صحیح حمل کن که این کاری که کرده به خاطر یک رعایتی بوده، به خاطر یه جهت حسنی بوده که این کار انجام داده، حرفی زده، اقدامی کرده، مطلبی گفته، کاری انجام داده. فورا نگو ای بابا اینم که اینجوری در آمد، ای بابا پس این چی شد، ای بابا، و بعدم بر اساس این ای بابا خودت بریم 100 تا ای بابا هم خودت اضافه کنی به قضیه. نه بی خود کرده این کار کرده، نه اونطور این کار کرده، من میرم فلان میکنم، خیال کرده، یک حسابی ازش برسم دیگه از این کارها نکنه. نه آقا جان، باید تأمل کرد، صبر کرد، زود ناراحت نشد، زود جوش نیاورد. مگر ما سماوریم که جوش بیاریم بزنیم ببر؟ سماور رو به برق میزنن بعد یه مدت جوش میاد، ولی انسان اینطور نیست. انسان میتواند تأمل کنه، فکر کنه، آرام باشه. اول چیزی که انسان باید در این گونه موارد در نظر بیاورد این باشد که این مطلب را نشنیده. از اول تا یه همچین چیزی شنید، فوراً اول کاری که می‌کنیم چیه؟ بیایم یک رودست بزنیم به نفسمون. رودست اینه که اصلا یه همچین مطلبی نبوده، به گوش نرسید. تا یه همچین حالی در ما پیدا شد، یه دفعه می‌بینیم نفس ما آرام شد. نفس ما آرام شد. اینو میگن رو دست زدن. البته یک راه های دیگری دارد، این دیگه راه عامیانه و دیگه کمترین چیزه ها، که دیگه هر کسی بلده، هر کسی میتونه. تا با حال اینو شنیده بود نشنیده بود دیگه. الان فرض کنید که در ساعت 9:25 شب چهارشنبه تا پنجشنبه درست، یه نفر میاد میگه در فلان مجلس بودیم، فلانی راستی راجع به شما یه همچی حرفی زد، راجع من زد، من یه همچی کاری کردم، من یه همچی. یک دفعه میبینی این سماور با 5 دقیقه طول میکشه تا جوش بیاد، این هنوز 1 ثانیه نشده جوش آوردی. یه دفعه انسان میخواد منفجر بشه. با صبر کن ببین، اول کاری که انسان میکنه تا یه همچین چیزی میشنفه، خب من که تالا نشنیدم، خب فرض میکنم یه همچین چیزی نبود، میگه نه شاید یه همچین مسئله نبود، آقا من خودم شنیدم، نه شاید نبوده. یه دفعه میبینی نفس آرام. این به درد ما میخورد، این به درد ما میخورد در این وهله و در وهله های بعد. این انسان رو بالا میبره، این انسان رو رشد میده. اما اگر انسان این حالت رو نداشته باشه، از وقتی که اینو میشنوه بر فرضم بره تحقیق، تا وقتی که داره تحقیق میکنه از کیسش رفت، نماز خونده، صاف دارم رفقا بهتون میگم، تمام نمازا میره پیکاش، این یه کیسه که 5 کیلو برنج خریدین داریم میرین خونه، یکی میاد از زیرش یه سوراخ میکنه، حالیتون نی به خونه که میرسی میبینه این که 5 کیلو که الان 2 سیره چه سبک شد دستم، نگاه میکنی میبینی هیچی نیست، هیچ. بر میگردین عقب برنجا رو جمع کنیم، این مورچه ها همه برنجا رو بردن تو لونه هاشون، روزی اونا بوده. این هم اینطوریه. این 2 روز و 3 روز و 1 هفته‌ای که میگذره تا شما تحقیق کنید، نمازاتون رفت، نماز شباتون رفت، قرآن های ماه رمضانتون رفت، ذکرتون رفت، همش میره. برای شما چی میمونه؟ صفر. حالا صاف شدید، صاف، دوباره باید شروع کنید، دوباره با یه خبر دیگه دوباره صاف میشیم، هرچی در میاریم همه میره، دوباره با یه خبر دیگه صاف میشیم. یه دفعه جناب عزرائیل میاد میگه حالا که همه صاف کردی، تا حالا بابا دیگه فایده نداره موندن تو این دنیا، هی کار میکردی یه صاف میشه، حالا به شما رو اون ور دیگه، درست؟ این که نشد کار، انسان هی زحمت بکشه بعد یه دفعه همه رو صاف کنه. جان همه روز از لگدکوب خیال، خدا رحمتش کنه، معجزه کرده واقعا مولانا، و از زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه. لگدکوب خیال اینه، آقا فلانی راجب شما اینو گفت، ای بر پدرش، ای بر مادرش، ای بر عقب بچه زن و بچهش، ای بر فامیلش، ای بر کارش، ای بر کسبش، ای بر چیش بود. در حالی که اصلا یک همچنین چیزی صحت نداشت و انسان بغض یک مؤمن را بدون هیچ وجهی هی در دل می پروراند و این بالاترین عذاب و بالاترین نعمتی است که برای انسان در این دنیا حاصل می شود و همه سرمایه های انسان را همه را برباد می ده، همه را برباد. وقتی که برای انسان یه همچین حالی پیدا شد، وقتی 1 ساعت بعد فکر کنید به خودتون و 1 ساعت قبل، ببینید چقدر تفاوت کردید. امتحان کنید ببینید چقدر فرق کردید، حالتون چقدر فرق کرده، آرامشتون چقدر فرق کرده، اون سکونت و اطمینانتون چقدر تغییر پیدا کرده. اون آرامشی که باش میشستید شعر میخوندید، نماز میخوندید، شعر حافظ میخوندید، قرآن میخوندید، دعا میخوندید، اون آرامشتون الان قرآن رو باز کنید بخونید ببینید چه حالی دارید. اگه میتونید بخونید، مگه زبانتون کار میکنه؟ انگار یکی نگه داشته به زور میخواید یه آیه قرآن بخونید. چی شد؟ این همونه، همه ی اثرات رفت، شرش مون برای ما. شر این قضیه الان چیه؟ گریبان ما را گرفته. دیگه این قرآن قرآن یه ساعت قبل نیست، دیگه این شعر شعر یه ساعت قبل نیست. حالا تا دوباره کم 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 بیفته رو غلطک کار داره، دوباره یه خبر دیگه میاد. پس بابا جان بیا از اول این گوشو بکن، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. بابا طاهر علیه الرحمه اینطور مسئله را حل کرده، میگه بابا حالا که یه ارتباط بین این ظاهر و باطن هست چه باید کرد؟ از دست این مردم هم که خلاص نمیشه شد. امروز میان برای آدم یه چیزی میگن، فردا میان برای آدم یه چیزی میگن. از اول بگو آقا نمیخواد بگی. مگه شما نمیخوای بگی فلانی راجع به من حرف زده؟ خب از اول نمیخوام بشنوم. آقا راجع به شما گفته سلام، بنده این صلاح نمیخوام. آسمون به زمین میاد زلزله میشه، حالا بنده اینو نشنوم زلزله میشه؟ نه آقا، قشنگ ماه و خورشید و ستارگان همه بر چرخ دوار میگردند و هیچ طوری هم نمیشه. این وسط من بدبختم که پدرم در میاد، از اول نشنوم. حالا آمد و اون طرف شیطنت کرد و این را گفت. حالا که گفت یه دفعه چرا زیر و رو میشی جان من؟ فرض کن نگفته. نه اصلا یه همچی حرفی نیست، حالا باید خودم برم ببینم سر فرصت. اونم نه سر فرصت یه ساعت دیگه، اصلا ولش کنی یه هفته بگذره، دو هفته بگذره، سه هفته بگذره، یه ما بگذره. وقتی مسئله براتون بود و نبود و گفت و نبودش یکی شد، اون موقع برید. راستی همچین مسئله‌ای بوده که مربوط میشه، همچین قضیه بوده، اونم برای سوء تفاهم، رفع سوء تفاهم که خب گاهی اوقات لازمه. نه اینکه همون آن گوشه تلفن رو بردارید شرق و غرب عالم و همدیگه وصل کنید برای اینکه به دست بیارید. درست شد؟ اینجور فرمودند بزرگان. اگه آدم نمیخواد کار کنه، اگه نمیخواد از نقص به کمال برسه، از نقص به کمال رسیدن که این راش نیست، این نیست، راه داره هر چیز. زعم ره هی. همین حرف هایی که اولیا زدن، این حرف ها رو بابا معصومین زدن، این حرف ها رو پیغمبر زده، به خدا قسم پیغمبر زده، به خدا قسم امیرالمومنین زده، به خدا قسم امام حسن زده، به خدا قسم ائمه زدن این حرفا رو. از پیش خودشون که در نیاوردن. پیغمبر که میفرماید ز امر اخی که علی احسنه، پیغمبر فکر سلوک ما رو داره میکنه، نه فکر ظاهر اسلام ما رو. فکر سلوک ما رو داره میکنه، فکر راه ما رو داره میکنه. و یعطی کمن هما و یقلب و کمن، تا این که بعدن یه مسائلی برای شما روشن شه که مطلب رو برگردانه. نه بگید که نه این دیگه جای دیگه، اینجا جای حمله بر صحت دیگه در اینجا نیست. یعنی اونقدر قرائن و شواهد زیاد شود و خود شما از شخص او بپرسید، نه قیابن فلانی گفته است، او اینطور گفته، شاید حرفی که به فلانی زده نظر داشته، زده یه چیزی دیده. آخه بابا این همه که ما تجربه کردیم بازم هنوز درست نشدیم. چقدر آدم یه دفعه تجربه میکنه میفهمه دیگه. ما هزار دفعه تجربه کردیم فهمیدیم حرف عوضی در آمده، باز دفعه هزار یکم همونی که نشد که. باید تغییری احساس کنیم، هزار و یکم یا اقلا یه جور دیگه هم کنیم، یه خورده یه محمل احتمالی براش بذاریم دیگه، نه با اون حرف عوض. پس با 10 سالگیمون چه فرقی کردیم بقا بعد 40 سال 50 سال؟ با 20 سالگیمون چه فرقی کردیم؟ این فقط سنمون گذشت. حتی یعتی که مسائلی بیاید برای شما یقین مثل این چرا. بنده برای خود بنده واضحه، برای خود بنده تجربه شده، خودم شخصا مطالبی را شنیدم که قطعا حمله بر مواضع سو کردم، بعد وقتی که از طرف توضیح شنیدم 180 درجه نظرم برگشت، دیدم چی به ما گفتن، این چی گفته، چه نظری این داشته، او چه برداشتی کرده. برای خود بنده پیدا شد، اما برای هممون هم همینطوره دیگه طبعا. درست؟ ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا ما دمت تجعل له مسیرا و محملا. حالا یا مشابه به این باشه اگر بفهمید. هیچ وقت گمان بد به کلمه ای که از برادرت صادر شده مبد، تا مادامی که میتوانی، حتی تجعل له سبیلا، تا اینکه یک راهی را میتوانی برای این کلمه بیابی و یه محمل میتوانی برای او پیدا بکنی. این کارو انجام نده. یه محمل خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. این رو انسان میتواند مقایسه کند در اون قضاوت هایی که گاهی اوقات برای او پیش میاد، بین افرادی که منتسب به او هستن و رفیقن و بین افرادی که منتسب به او نیستن و رفیق نیستن، میبینه کیفیت قضاوتش نسبت به اینا فرق. اگر یه حرفی بزنه ولی این شخص رفیقش باشه، اون میاد به انسان میگه آه فلان کس یه همچی حرفی زد، چون رفیقه شما دنبال محمل میگردید یه جوری توجیه میکنید، اینجور نیست. اما اگر یه کسی از رفقای انسان نباشه، همین حرفو زده ها، همین حرفو زده، شما نه تنها محمل پیدا نمی کنید بلکه بر همون محمل سوء شما هم می کنید. ببینید آقا فلانی راجع ما چی گفته. خب این که یه حرف بود، منتها دو نفر زدن، یکی رفیقتون بود یکی رفیق نبود، ولی یه حرف بود، یه واو هم کم و زیاد نداشت. این مال چیه؟ این مال همینه دیگه. این به خاطر این است که ما نمیاییم مسائل را بر طبق اون چه که عالم واقع، چه تکوینن چه تشریعن. تکوینش خب بین خود و بین خدا، تشریعن هم در مقام تربیت، در مقام تربیت اون چه که ما گفتن عمل کن، ما نمیاییم اونطور عمل کنیم. میگیم بله بله چشم 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 چشم، ولی اونطور که میشه داغ میکنیم، جوش میاریم، فلان میکنیم، اینطور گفتن، اونجوری گفتن، در حالی که در مقام تربیت هم همینه دیگه. حضرت میفرماید تا مادامی که حتی تجد لک سبیلا، تا وقتی که برای او یک راهی میابی یک محملی پیدا میکنی چرا گمان بد میبری؟ این گمان بد بردن شر اولش به خود ما برمیگرده، دل ما رو برمیگردونه، نفس ما رو برمیگردونه، آشوب به وجود میآورد. دیگه نمازمون دیگه نماز نیست، قرآنمون فقط یه لغلغه زبان است، نماز شبمون فقط یه دلا و رکوع، ذکرمون فقط یک عادت، همین عادت. 10 سالم میگذره اونم هیچ خبری هم نیست. چرا؟ چون عمل نشده، عمل نشده. 1000 بار گفتم و بیش از 1000 بار از بزرگان شنیدم که فرمودن سلوک فقط ذکر نیست آقا جان، سلوک نماز شب نیست، سلوک قرآن نیست. سلوک یعنی مراقبه، این مراقبه است. ذکر و نماز شب و ورد و قرآن و امثال ذالک میاد مراقبه را تثبیت میکند، تثبیت میکند. اون کسی که ذکر میگوید و افتخار میکند که اهل ذکر است و اهل نماز و امثال ذالک، وقتی یه خبر از یه جایی میشنود بدون اون که صاحب اون خبر را ببیند، قبل از این که با او ملاقات کند، بلند میشه میره این طرف و اون طرف، اولا خودش مثل سماور به جای 100 درجه 700 درجه جوش میآورد و بعدم بلند میشه این طرف و اون طرف میره نقل میکند فلانی پشت سر من اینو گفت، فلانی پشت سر من اینو گفت، فلانی آمد بر علیه من در اون مجلس این مطلب را گفت. بعد وقتی که یه دفعه معلوم میشه که اصلا یه همچین چیزی دروغ محض و کذب محض بود، درست شد. خب حالا بشین هی ذکر بگو، هی بشین ذکر 400 دفعه یونسیه 4000 دفعه بگو، 40000 دفعه بگو، 400000 دفعه بگو، لا اله الا الله 1000 تا رو 1,000,000 در روز بگو، چی شد؟ لذا میبینیم هیچ فایده نداره. کسی که زحمت یه تلفن به خودش نمیده و بدون اینکه اطلاع به، پس این دستورات برای چیه؟ خب این دستورات برای واقعا اینا واسه چیه؟ یه دفعه در یه مجلسی بودیم، در یک مجلسی بودیم، یک نفر آمد و یه مسئله را مطرح کرد چند سال پیش. گفت الحمدلله افرادی که در یک وضعیت و خاص و در این عباداتشون خیلی خوب شده، ذکرشون خیلی خوب شده، خیلی مراقبت میکنن، خیلی اهل ذکرن، من رو کردم بهش فرمودن خدا پدرمون رو رحمت کنه، فهمشون چقدر اضافه شده. تا اینو گفتن رنگش پرید قرمز، فهمش چقدر اضافه شده. اینا ذکر شما ضبط رو باز کنید، یک نوار 6 ساعته بگذارید، برای شما 6 ساعت ذکر میگویه، هیچ هم خسته نمیشه، تا وقتی موتورش داغ نشده و نسوخته و باتری و برق برقرار است، این نوار هم میچرخد و از بلندگوش صدای ذکر بیرون میاد. فهمش چقدر زیاد شده، عکس العملش در قضا یا به چه نحوه شده، ارتباطش با اجتماع و اجتماعیات چطور شده. ذکر زیاد میگه، مندم از الان میشینم تا صبح براتون هی ذکر میگم، به تسبیح بهم بدی. درست شد؟ این رو میگند پذیرفتن و گرفتن پوست و کنار انداختن مغز و حقیقت. اینو میگه خوارج همین بودن، بالاتر از اینکه قرآن رو آویزون میکردن که همیشه قرآن باهاشون باشه، بالای اولاغ نشستن قرآن رو برای اولاغ قرآن میخوندن، همین راه میرفتن میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم و همین ها همین حمله میکردن به اطراف کوفه، شیعیان امیرالمؤمنین رو سر میبریدن و زن حامله را شکم میدریدن و جنین را بیرون می آوردن. همین خوارج، قرآن هم به گردنش بود. خب با اونایی که اومدن به جنگ امام حسین و بچه شیش ماه امام حسین کشتن، شما چه فرقی کردی؟ چه فرقی کردی؟ محمدتون که یکی هستید بابا، تو محب علی هستی یا نیستی؟ بله هستی. بعد کافری، اون هم خودت کافری، هم نجسی، همون جنینی هم که تو، یا علی سرشو ببریم شکمشو. این کارا رو میکردن، اگر این کارها رو نمیکردن که امیرالمؤمنین نمیرفت سراغ اونها. دید اینا دارن دست به شرارت میزنن، خب حالا رفتید به جهنم، خودتون رو جدا کردید به جهنم، خب برید به کارتون، نمیخوام اصلا قیافتون رو ببینم. خب چرا دیگه دست به شرارت دارید میزنید؟ چرا آدم میکشید؟ چرا حمله به قرا میکنید؟ این کاراتون دیگه چه؟ چرا جلوی راه و کاروان رو میگیرید؟ این کارها رو کرد که حضرت گفتن خب نه دیگه، این دیگه اینها مفسد هستند و باید دفع فساد بشه، آمدند و اونها رو قلقمشون کردن. درست؟ حالا ما هی بشینیم آقا جان ذکر بگیم، هی بشینیم تهجد کنیم و هی دلمون رو خوش کنیم به این چیز، نه این فایده نداره. ذکر می آید و بر اون عملی که گچکار و معمار و بنا کرده است جلا می بخشید. شما قبل از اینکه این دیوار رو رنگ کنید، اگر بدانید که این دیوار نم دارد، هر چه رنگ کنید فایده ای نداره. اول باید نم دیوار گرفته بشه، اول باید این باطن درست بشه، قیرگونی باید بکنید، نمو باید بگیرید. وقتی خشک شد، مطمئن که شدید، اون وقت مشغول بشید و رنگ کنید. اون وقت این اتاق جلا پیدا می کند، جمال پیدا می کند، زیبا میشه و خب از نظر ظاهر تفاوت می کند. اما اگر باطن رو درست نکردیم، ماه بیاییم رنگ کنیم، فردا دوباره پوسته میکنه، دوباره پس فردا رنگ کنیم، قضیه ذکرم همینه. هر چی به گوشمون در روز، شب کار میکنیم، نماز میخونیم، ذکر میگیم، صبح تمام اونا صاف میشه، قلتک که اصفات میکنه صاف میکنه، همه رو میره. دوباره روز بلند میشیم، شب بلند میشیم، نمیدونم ذکر میگیم، سجده میذاریم، بیداری شب تحمل میکنیم، دوباره روز در ارتباط با این و اون، همون تشویش و همون خاطرات و همون ها صاف دوباره غلطک و صدا میکنیم، یا بابا صاف میکنه همه رو میره. دوباره پس فردا شب و پس فردا شب و همینطور هی میاد میره جلو. ماه رمضان تمام میشه، صاف ما هم صافیم، یر به یر برابر شدیم، نه بالا رفت حالا پایین، پایینش کار نداره، بالاخره برابری گذشته. ولی نه، بزرگان راه سلوک را چیز دیگری می دانستند و این فتوحات را برای انسان در این موارد می دیدند، انکشافات برای انسان در این موارد بود، فتوحات در این موارد بود، باز شدن قلب و اتصال دریچه نفس به عالم قدس در این موارد بود، در مواردی که انسان بیاد و قلب خودش را به اون صفات و ملکات عالم ربوبی متصف کند. نه اینکه بشینه ذکر بگه، با ذکر گفتن وصل نمیشه. ذکر به جای خود، قرآن به جای خود، همه اینا به جای خود. اصل چیست؟ اصل مراقبه است. این اون چیزیست که اونها گفتن. پس بنابراین اینی که میگن سوال نکنیم، نه در این چیزهایی است که مربوطه به اموری است که شارع روی اون امور اهتمام دارد، در این امور باید سوال کرد. در روز قیامت میان از انسان سوال میکنن حلا عملت و هو یقول انا لم اعلم و یقال له حلا تعلمت، چرا عمل نکردی؟ گفت من نمیدونم. گفتن چرا نپرسیدی؟ همین نمیدونم. نمیدونم نشد. چرا نپرسیدی؟ اینی که انس یه وقتی اصلا به ذهن انسان نمیرسه که راجع به فلان مسئله سوال کنه، اصلا به ذهنش نمیاد. نمیاد که نمیاد، اینو خدا کاری نداره. یه وقتی نه، میگه حکم این قضیه چیه؟ راجع به این قضیه چجور باید فکر کنم؟ راجع به این مسئله شرعی چه کار باید بکنم؟ نمیتونه بگه نمیدونم، میتونه بره سوال کنه. سوال نکردن و گذشتن یعنی لاابالیگری، خیلی بیرو دراستی. لاابالی به کسی میگن که میتواند بپرسد و نپرس. حلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ چرا نرفتی فهم پیدا کنی؟ میرفتی، خدا هم اگر به شخص ناباب برخورد میکردی خدا ازت میگذرد، به اهلش هم برخورد میکردی خدا حکمو بهت میگفت دیگه، واقعو بهت میگفت. واقعا اگر صادق بودی خدا بهت میرسوند، خدا بهت میفهموند. با مرحوم آقا به حج مشرف شده بودیم، در همون تقریبا حدود 17 سالم بود، در همون سفر اول، در روز منا بود. می آمدن بعضی ها می گفتن که آقا میشه سرمون رو نزنیم، فلان می کنیم، نمی دونم چرا. بله، یا خودشون میل نداشتن یا از طرف، بله دیگه، مخدرات در تحت فشار و ایراد و اشکال قرار گرفت. جدا همینطور بودا، ما می دیدیم با چشممون که اونها نمیگذاشتن که آقا برون و سرشون بزنن. بابا با سرش چی کار داری؟ خب این موشو میزنه بعد دوباره در میاد، طوری نمیشه که بابا. نه نزن فلان، خودم میشنیدم داشت میگفت نزن یا فلان، اونم بیچاره سست میشد. و حالا به خاطر رعایت مصالح و بله رعایت به دست آوردن قلوب مؤمن یا مؤمنه که در این جاها اصلا جایی نداره، اومدن یه میومدن پیش آقا. آقا میشه حالا ما فرض کنیم که این آقایون مراجع کسی هست که اجازه بده؟ فرض کنید که ایشون فرمودن بنده اطلاعی ندارم، باید زد و واجب است. دوباره میگفتم میرد آه شنیدیم آقای فلان در نجف ایشون ایراد میکنن، ایشون به بنده ارتباطی ندارد، سر زدن واجب است. بس هیچ، هی میرفتن اون برمی تا این که بالاخره می دیدیم بله ایشون گفتن که آراجع به این قضیه ما از مرجعمون به فلان کس تبدیل کردیم، به اون به اصطلاح برگشتیم به آقای فلان. نمیدونم که آقای خویی اینها می گفتن که میشه نزد و سرم نمیشه نزد سفر احتیاط. و به اون برگشتیم و از اون خلاصه تبعیت کردیم. این هم شد دین مردم. اینو روز قیامت میارن یعنی که برای چی شما سرتون رو نزدید؟ کی به شما؟ چی میگه؟ اونجا که دیگه نمیتونه با خدا بازی کنه. حالا اینجا میتونه بگه حالا ما بله گفتیم شاید اگر سر بزنیم آفتاب یه قدی نورش بخوره به سر ما و چیز کنه، وای کلا سرت بذار بابا، یا مثلا شاید اذیت بشیم و چشم ممکنه اذیت بشه و از این بازی ها و از این چیز. ولی اونجا که خدا نمیتونه، منو داری گول میزنی؟ هیچ، ما هم بلدیم چیکار کنیم. میارنش قشنگ، میبرنش در کنار جا. هی داد میزنه منو کجا میبریم؟ یک جای گرمی میبریم، تون جای نرمی میبریم، انقدر اونجا خوبه، انقدر شلوغه، انقدر رفقات همه اونجا هستن، برو باشون بگو بخند، گرم خوبه، بهش چیه اصلا، نه گرمی داره نه چی داره، میبرن و با سر میندازنش اونجا. کیا گول زدی؟ کیا داری گول میزنی؟ کیا داری؟ فلانی مانعه، اون مانعه، اون میگه نکن، زنت میگه، بچت میگه، دخترت میگه، پسرت میگه، عروست میگه، کی داره بهت میگه؟ اونا مانعه، حالا بیان تو جهنم درت بیارن. فکر اینو نکردی؟ به خاطر حلیله جلیله جمیله طویلمون فرض کنید آمدیم این کاری کردیم، خب حالا همون حلیله طویلت بیاد درت بیاره دیگه، باشه بیاد، بلندشی بیاد در بیاره. به خاطر اون دست به عمل خلاف زدیم، به خاطر اون رشوه گرفتیم، به خاطر اون این دروغ رو گفتیم، به خاطر اون این مصلحت رو در نظر گرفتیم، به خاطر اون بسیار خدا میگه به خاطر من که نکردی، به خاطر خدا من میندازم بدون بیاد در بیاره. جفتتون رو با هم میندازم یه جا قشن، اون دنیا با هم بودید اینجا با هم باشی. مقتضای عدالت همینه، خدا که نمیاد بین زن و شوهر جدا کنه، خوب نیست، ما برای وصل آمدیم، اون دنیا با هم بودید اینجا میندازیمتون قشنگ، جلز و ولزتون در بیاد و فریاد و حسرت ها علی ما فردت و فی جنب اللهتون بره بالا. ای کاش حواسمون اونجا جمع بود، ای کاش به حرف این گوش نمیدادیم، ای کاش این مصالحو در نظر نمی گرفتیم، ای کاش به فکر امروزمونم بودیم، ای کاش این ظواهر ما رو گول نمی زد. این ای کاش ای کاش، این یا حسرت ها یا حسرت ها، ای کاش ای کاش ها، یا حسرت ها یعنی ای کاش، ای وای، ای افسوس. اینها اون موقع است. خب عزیز من، الان به یاد این یا حسرت ها باشیم، الان باشیم. چرا فردا؟ فردا که دیگه فایده ای نداره که، خب چرا باید انقدر انسان بی توجه باشه؟ حلا تعلم، چرا نرفته یاد بگیر؟ درست شد؟ پس اینی که ما میگن که باید لازم نیست انسان سوال کند، این راجع به این مسائل نیست، راجع به اون مواردی است که شارع بنای سوال را در اونجا نگذاشته. اطلاع پیدا کردی، باید به مقتضای اطلاع عمل کنی. اطلاع پیدا نکردی، ما در فسحه از عمل نسبت به اون مسئله هست. این در اینجا باید این. خب دیگه بنا گذاشتیم دیگه، انشالله اگر توفیق داشته باشین دیگه از ساعت ده، چون دیشب خیلی دیر شد و علی کل حال انسان همه جوانب هم باید در نظر بگیره دیگه، گرچه با رفقا محفل انسی داریم و اما خب دیگه شبهای ماه رمضان و دیگه
استراحت به موقع و پرداختن به مقتضیات این ماه از اذکار و از قرائت قرآن و بیداری و اینها هم اقتضا میکنند که دیگر بیش از این در شبها دیگه اطاله کلام نشه. انشاءالله تتمه مطالب برای شب بعد. اللهم صل علی